بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أشرف بريته أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. دو چیز است که روزه را خراب میکنه، بلکه همه عبادات را خراب میکنه. ممکن است عبادت صحیح باشه اما گردوی پوچ میکنه. یکی گناه است. قرآن میفرماید که انما یتقبل الله من المتقین. ما نماز و روزه و حج و زیارت و خمس و خیرات و مبرات رو از کسی قبول میکنیم که متقی باشن. آدم گناهکار نماز میخواند، نمازش صحیح است. روزه میگیرد، روزه اش صحیح است. دیگه قضا نداره، کفاره نداره. اما این فاسق و فاجر عملش را خدا قبول نمیکنه. میشه دیگه گردوی پوک. اون کسانی که چشم ملکوتی دارند میبینند که این عمل ارزشی پیش خدا نداره، گرچه به وظیفش هم عمل کرده. ازا از آدم فاسق و فاجر هر عملی چه مستحب باشد چه واجب باشد خدا قبول نمی کنه. یه حرف در صحتشه و مسئله فقهی اگر اعمالش مطابق با رساله مرجع تقلیدش باشد این صحیح هم دیگه قضا ندارد، دیگه اعاده ندارد، دیگه تارک و صلات نیست، دیگه روزخار نیست. اما یه مسئله هم مربوط به اخلاق و پذیرش خدا، خدا روی اون بگید باریکالله، بهش میگن مبرور. گاهی مقبوله خدا میپذیره، گاهی خیلی بالا مقبولتره خدای باریکالله یا آفرینم روی اون میده، بهش میگن مقبول مبرور. اگه متقی باشد، فاسق و فاجر نباشد، دیگه لااقل خدا میپذیرد. اگرم تقواش خیلی بالا، یه دل پاکی داشته باشد، پروردگار عالم علاوه بر این که قبول میکند یه آفرینم روی او میگوید، یعنی مقبول مبرور. اما اگه فاسق و فاجر شد، خدا میگه تکلیف ثابت شد، اون چه گفته بودم خیلی خوب انجام دادی، دیگه تارک و صلات نیستی، دیگه تارک الخمس و تارک الزکات و تارک الحج نیستی، اما این مورد قبول من، مورد پذیرش من نیست. از اونه ای که چشم ملکوتی دارن میبینن این عبادت ارزشی نداره، ارزش او کم است. و قرآن میگه ما عبادت رو قبول میکنیم از کسی که متقی باشه. قضا اگر فسق و فجوری در روزه آمد، این روزه از نظر معنا ارزشی نداره. مثلا علیاذ بالله یک کسی در ماه مبارک رمضان غیبت کرد، خب این به حسب ظاهر روزش درسته، چیز نخورده نیاشامیده، طبق رساله مراجع تقلید این اشکال نداره، اما طبق روایات اهل بیت، طبق اخلاق اهل بیت، این مثل این است که چیز خورده باشد. لذا پیغمبر اکرم برای اینکه یاد بده، یک وقتی دستور دادن اهل مدینه همه روزه بگیرن، روزه مستحبی، و بیان از پیغمبر اکرم اجازه بگیرن افطار بکنن. خب معلومه مسلمان های صدر اسلام خیلی مقید به حرفای پیغمبر اکرم بودن، همه روزه گرفتن، دسته دسته هم می آمدن اجازه می گرفتن. یه پیر مردی اومد، یا رسول الله من روزه هم، دو تا دخترم دارم روزه هم، عفتشون اختزا نکرد بیان پیش شما، من اجازه می خوام من افطار کنم، اون دو تا دختر هم افطار کنم. پیغمبر فرمودن بله تو روزه ای، برو افطار کن، اما اون دو تا دختر روزه نیستن. شاید هم این امر پیغمبر برای همین بوده که در تاریخ هم بنویسن به ما بگوین. گفت یا رسول الله اینا خیلی حرف شنو هستن، اینا مقدسن، از شما حرف میشنون. فرمودن که برو به اینها بگو استفراغ کنیم، این ظاهر نیست، این مکاشفه اسمشو میذارن، این عالم ملکوتی و چشم ملکوتی اسمشو میذارن. و این پیرمرد اومد به این دوتا دختر گفت که استفراغ، پیغمبر گفتن استفراغ کنید، حال استفراغ به اینها دست داد و دوتا قطع گوشت گندیده، گوشت مرده متعفن از دهن اینا بیرون آمد، و بالاخره این اومدن خدمت پیغمبر اکرم، یا رسول الله قضیه چی؟ فرمودن این دو نفر با هم غیبت کردن، خوشتر مردم چیزی که نبود بگن، اگه بگن بدش میاد، اینجوری غیبت معناش اینه، این دوتا پشتر یک کسی حرف زدن. و قرآن میگه هر که غیبت کند مرده خورده، لا یقتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتن فکرهتمون. قرآن میفرماید میخوای گوشت مرده بخوری؟ نه، پس غیبت نکن. یعنی از نظر چشم ملکوتی، از نظر معنویت، غیبت کردن یعنی گوشت مرده خوردن. با این چشم نمیبینیم، با این گوش نمیشنویم، با این دل نمیفهمیم، اما پیغمبر اکرم وقتی که چشم ملکوتی بده میبینیم که گوشت گندیده از دهن اینها بیرون میاد. معلومه کسی که گوش بخوره اونم متعفن گوشت مرده، این دیگه روزه نیست از نظر اخلاق، از نظر معنویت. همه گناهان همینه، همه گناهان، این گناهانی که ما داریم خیلی هم هست، همین است که اگر کسی گناهی رو به جا بیاره، این دیگه عباداتش مورد قبول خدا نیست. اینم که میبینی خیلی اعمال ما مؤثر نیست، خیلی دعاهای ما مؤثر نیست، در اثر همینه. قرآن میفرماید راستی اگه دو رکعت نماز بخونی نماز باشه، یه حاجت مستجاب داری. نه، بالاتر از این قرآن میفرماید اگه جدا نماز بخونی، یه نماز فائده داری، تو را متقی میکنه. یه نیروی کنترل کننده برای گوش تو، برای گوش تو، برای چشم تو، برای زبان تو. ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. خب چرا ما نماز میخونیم، نماز جماعت هم میخونیم، اما زبان ولیم، اما گوشمون چه گناهان بزرگ بزرگ میکنه، چشممون چه چشم چرانی داره. نماز که میخوانیم پس چرا اینجوره؟ برمیگرده به همین، نماز متقی، اون نماز متقی یه نیروی کنترل کننده است برای انسان، اون نماز متقی یه دعای مستجاب داره، قطعا دعای مستجاب داره، اون نماز متقی رفع همه گرفتاری ها میکنه، خیلی کاربرد داره. اون نماز متقی به انسان تیل عز میده، اون نماز متقی به انسان تشرف میده، خیلی کارها میتونه نماز بکنه. ما بقیه عبادات هم همینه، خدمت به خلق خدا خیلی اثر داره، اثر در دنیامون، رفع همه گرفتاری ها رو میکنه. خدمت به خلق خدا انسان رو محبوب در جامعه میکنه، خدمت به خلق خدا انسان رو میتواند برسه به اونجا که راسی با یک خدمت به خلق خدا بشه حر ابن یزید ریاحی. پس چرا نیست؟ عمده اینجاست که این نمازه از نظر فقهی شرایطش خوبه، تمام شرایط و اجزا اومده، تطابق با رساله مرجع تقلید داره 100%. یه آدم مقدس مقید به نمازها و احکام دیگه، از این نظر اشکالی نداره. اما از نظر روح نماز، از نظر روح زکات و خمس، اینها روح دارن دیگه، این روح را نداره. چرا نداره؟ برای اینکه صاحبش فاسقه، صاحبش فاجره، صاحبش غیبت میکنه، تهمت میزنه، شایعه پراکنی میکنه، صاحبش دروغ میگه، صاحبش مال مردم میخوره. خب وقتی چنین شد، یه نمازیست بیروح، یه زکات و حجیست بیروح. این حجهایی که فعلا مشهور شده، این عمره هایی که فعلا مشهور شده، اینا خیلی خوبه، البته خوبتر هم هست، کمک کردن به خلق خدا، اما خیلی خوبه. به قول امام صادق، یه طواف یک عمره ثواب خیلی بالا، خیلی بالا. اما چرا این عمره ها فایده نداره؟ یعنی میره و دوبر میگردد کل اول. عمده اینجاست که باید زبان ما کنترل باشد، گوش ما کنترل باشد، چشم ما کنترل باشد، بعد از اون عبادت رو به جا بیاریم. وقتی عبادت به جا آورده شد، تأثیر داره عجیب، هم انسان رو عاقبت به خیر میکنه، هم تأثیر داره، اولاد صالح و شایسته خدا بهمون میده، و هم این عبادت رو خدا قبول میکنه، دو رکعت نمازش بهشت رو واجب میکنه. بنابراین این جمله انما یتقبل الله من المتقین فراموش نشه، قرآنه. ببینید، شایدم برای خاطر همین که شما سرمشق بگیرید، ما سرمشق بگیریم، آیه خیلی کوچک اما خیلی پرمعنا، خیلی تأکید، با یه تأکید خاصی، یه پیامک امرود دیدی، خدا یه پیامک به همه میده، انما یتقبل الله من المتقین. اگه میخواید نماز باشه، روح بهش بده، اگه میخواید روزه روزه روح دار باشه، باید گناه در زندگیت نباشه. اگه میخوای نماز شبت راستی نماز شبی باشد که تو رو به عالم ملکوت برسونه، باید روزش گناه نکنی. این یه چیزه که باید همه مواظب باشیم. شیطان بد جایی رو میگیره، برای اینکه شیطان مولاس، میدونه چجوری ما را بدبخت بکنه. قضا خیلی کاره به این نداره که ما نماز بخونیم یا نخونیم، میدونه ما نماز میخونیم، اما میبردش این نماز را بیروحش میکنه. وقتی نماز بیروح شد، هرچه نماز بخونیم فایده نداره. به قول امام صادق میفرماید حیف یک کسی 60-70 سال نماز بخونه اما هنوز نماز خوب نخونه. خب این کسی که خدمت امام صادق نماز خون، آقا امام صادق فرمودن دو رکعت نماز بخون، این که معلومه خیلی نماز خوبی خونده خدمت امام صادق، یعنی از اصحاب خاص امام صادق بوده، نمازش از نظر فقهی هیچ اشکال نداشته. اما امام صادق فرمودن حیف یک کسی 60-70 سال نماز بخونه اما نماز خوب نخونه. نماز خوب یعنی چه؟ یعنی روح دار، یعنی نماز متقی. این یه چیز. دوم چیزی که از اینم تأثیرش بدتره و عبادت رو یه گردوی پوچش میکنه، حرام خوری. یه کسی شکمش پر از حرام باشد روزه بگیرن، یه کسی مالش حرام باشه اعتنا نکنه نماز بخونن. خب نمازش اگر در قصب نباشد و اگر لباس قصبی نباشد و نماز اگر طبق رساله مرجع تقلید باشه، خیلی خوب نماز درست است و قضا هم نداره و اشکال نداره. اما یه کسی مال مردم خور باشه، نمازم بخونه، خدا این نماز قبول بکنه، نه. پیغمبر اکرم می‌فرمودن یه ملکی دائما داد می‌زنه، یه گوش شنوا می‌خواد، که بعضی این گوش شنواها رو دارن دیگه، یه گوش شنوا می‌خواد این ندای این ملک رو بشنوه. اون ملک داد می‌زنه، می‌فرماید من اکل حراما لا یقبل منه عدل ولا صرف. هر کسی حرام بخوره، هر کسی در زندگیش حرام باشه، خدا از این نواجب قبول میکند نه مستحب. لا یقبل منها عدل ولا صرف. این ملک در زمان پیغمبر نبوده، قبل پیغمبر هم بوده. این ملک بعد پیغمبر هم هست، الان هم هست. یه چشم بصیرت انسان داشته باشه میشنوه که این ملکه داد میزنه، میگه حرام خور، نماز صحیحه، روزت صحیحه، اما مورد قبول خدا نیست. دیگه روح ندارد، وقتی روح ندارد اثر ندارد، دیگه نمازی نیست که بشه با این نماز انسان معراج بره. از صلات و معراج المؤمن، نماز با دو رکعت نماز انسان میتواند برسد به اونجا که یه مکالمه خوبی، بلکه یه معاشقه خوبی با خدا داشته باشه. در وقتی که نماز میخونه راستی توجه داشته باشد، خدا با زبانش داره باش حرف میزنه. وقتی که ذکر و رکوع و سجده می کند توجه داشته باشد، خدا به این توجه داره و این داره با خدا حرف می زنه. خب این نماز خیلی لذت بخشه. نماز برای ما معمولا سنگینه، و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. نماز برامون سنگینه، خواب برای عموم مردم بهتر از نماز شبه. نماز فرادا جلد و جلد بخونه یا نماز جماعت امام جماعتی پیدا بشه طولش نده، این براش خیلی لذت بخشه. چرا؟ در حالی که بالاترین لذتها از نظر پیغمبر ائمه طاهرین نمازه. برای خاطر اینکه وقتی نماز روح نداشت، نماز بر انسان سنگین میشه. و چه سنگینه؟ در وقتی که غذای حرام، و این غذای حرام خیلی تأثیر عجیبی در زندگی داره. اولا نماز، روزه، هر عبادتی نمیذاره قبول بشه، ولی علاوه بر این دل را قسی میکنه. یه لقمه حرام ممکنه انسان را برساند به اونجا که دیگه برگشتش مشکل باشد، خیلی مشکل باشد. شریک در زمان مأمون الرشید، این یه آقای فوق العاده مقدسی، خیلی مقدسه، یه آقایی است که راسی روش تاریخ حساب کرده. اینو مأمون الرشید خواسته بهش گفت که تو آدم مولایی هستی، آدم عادلی هستی، بیا قاضی القضات من بشو. گفت نه، من زیر بار تو و ظلم تو نمیروم. هرچه اصرار کرد گفت نه. خب پس بیا این بچه های من، بچه های وزرای من، بالاخره این مکتبی که ما داریم راجع به بچه همون، تو مدرسش بشو. مکتب خونه بچه های خلیفه و اطرافیان خلیفه. گفت نه، اینم ظلمه، اعانت به ظلمه نمی کنن. هرچه اصرار کردن گفت نه. مأمون یه آدم فوق العاده نانجیب ناقلا بود، ملا بود، راسی ملا، یه غیر متدین بود. دید که ای رو باید ببری، گفت پس یه ناها یه شام پیش ما باش. بیچاره بدبخت بول خوب، گفت خوب ما از این نجات پیدا بکنیم، قاضی القضاتش که نشدیم، مکتب خونه رو اداره کنیم که نشدیم، پس بذار یه شام پیشش بخوریم. خب شامه رو بهش دادن، غذای حرام رفت تو شکمش. تاریخ نویس ها می نویسند رفت خونه، این غذا کم کم گل کرد. غذای حرام گل میکنه، انسان رو به همین جا میرسونه. وقتی غذای حرام گل کرد، کار رسید به اینجا، توجیهگری. برای که توجیه کنین، خب چه مانعی داره ما قاضی القضات بشیم، خدمت به خلق خدا بکنیم؟ اول میگفت که بابا قاضی القضات اونم برای خلیفه جور که قصب خلافت کرده، میگه میشه، اما حالا کم کم میشه. خب گفت فردا میریم قاضی القضات میشیم. دو دفعه فکر کرد چه اشکال داره ما معلم پسر مأمون باشیم، پسر مأمون رو درستش بکنیم، ما معلم این بچه ها باشیم، این بچه ها رو بسازیم. توجیه کری، هی توجیه، البته شیطان هم کار میکنه، اونم قبول کرد. فردا اومد هم قاضی القضات شد، هم معلم مکتب ها، اما دانسته، یعنی دانسته گمراه شد. و از الله الله علاقه در تاریخ میخوانیم یه وقت یه حقوق حسابی هم بهش میدادن، یه حقوقی رفت بگیره، حقوق گرفت، خیلی پول براون بود، اما یه درهم این خراب بود، یه دینار این مخشوش بود. تو میان پولا این دینار رو در آورد، داد به اون آقا، گفت اینو عوضش کن. اون عصبانی شو، گفت این همه پولا بهت میدم. میگه ارث باباته، که اینقدر چکا چک میکنی؟ گفت نه، میدونی دین دادم، دارم پول میگیرم. یعنی خودش اقرار میکرد این پولی که داره میده، این پولی که داره میگیره، داره دین میده. اما قضای حرام موجب شد، هم قاضی القضات شد، هم معلم مکتب بچه های مأمون الرشید. نظیرش فراوانه، فراوانه. شما اگه دل شکممون پر از حرام شد، دیگه رستگاری این فرد خیلی مشکلی. یه چیزی در میان مردم خیلی چیز خوبیه، وقتی یه بچه خیلی شیطون باشه، خیلی بد باشه، بهش میگن لقمه حرام. راستی چنینه. یعنی اگر ولد و زنا باشه خیلی نانجیب میشه، اگر ولد حیز باشه خیلی نانجیب میشه، اگر لقمه حرامم باشه خیلی نانجیب میشه. شما الان میبینید این فساد اخلاقی زیر نظر این دخترها، این پسرها، این دختر و پسرها مال ما هستن. اینا شیعه هستن. اینا راستی تو بنبست ها خدا خدا میگن. اینا راستی مکه میرن. نمیدونم با همین وضع نکبتبارشون مکه میرن، اونجا را کثیف میکنن. کربلا میرن. چند روز قبل میرفتیم یکی از همین دختر لختی مختیات تسبیح نشست بود، صلوات میفرستید. اون شخصیت، اون کسی که همراه من بود، خب این لختی مختیت قطمم برداشته. خب اینا راستی آدمای خوبی هستن، اما این لختی مختیگیش بچی، این فساد اخلاقی زیر ترکی زیر سر لقمه حرام. وقتی لقمه ها حرام شد، وقتی در اداره های ما بیکاری، بدکاری و بیمحلی بر ارباب رجوع در مقابلش حقوق گرفت، این حقوق اینا خوردند، دیگه همین فساد اخلاقی میشه که الان داری. و از ناقص باید دربارش صحبت کنم. اگر ماه مبارک رمضان هم همیش درباره حرام خوری صحبت کنم جا داره. حالا فردا باز در این باره صحبت میکنم. شاید تأثیری گفته های ما در زندگی ما داشته باشه. یه روزه میخونم. این روزه خلاصه این بحث ماست و من از همه آقایون، از همه خانم ها تقاضا دارم این روزه همیشه در نظرتون باشه. این روزه هم مربوط به حرام خوریه، هم مربوط به گناه. آقا امام حسین میگه چی عیان من؟ ممکنه گناه برسه به اونجا که بیایی کربلا مرا بکشی. ممکنه قضای حرام برسه به اونجا بیایی کربلا مرا بکشی. آقا امام حسین در روز عاشورا هر چه داشت، حتی بچه شیرخوارش هم داشت، هر چه کرد نشد. قضا تصمیم گرفت خودش یه منبر در وسط میدان بره. جوانها، همه مخصوصا دخترها، اومد میدان و با معجزه هم اومد، همه مردم رو ساکت کرد. یه منبر رفت نظیر منبری ما، منبریان. رضا اگر شما بگید که این منبری یا از کجا، میگیم از امام حسین علیه السلام. امام حسین اول خودش رو معرفی کرد، گفت آی مردم، من پاره دل زهرا هستم. من کسی هم که پیغمبر اکرم از منبر میمد پان، مرا میبود اون منبر، تو دامنش مینشون، میبوید، میبوسید. من چه حرامی رو حلال کردم؟ چه حلالی رو حرام کردم؟ چرا میخواید مرا بکشید؟ اوی مردم، هنوز مخ متنبه بشید، توبه کنید. این نظر ولایی رو برداشت. یه دفعه دید همون که بود هست، هوچی بازی شروع شد، جسارت به حسین شروع شد. دو دفعه امام حسین تصرف ولایی کرد، دیگه موعظشون کرد. ای مردم، حسین کشی بچه بازی نی، بیچاره میشی، بدبخت میشی. ای مردم، دنیا و آخرتون در مخاطره عجیبه، چرا این کارو میکنی؟ چرا اومدید اینجا برای کشتن من؟ یه مش موعظه کرد. باز تصرف ولایی رو برداشتید، همون که بوده هست. دفعه سوم تصرف ولایی کرد، براشون روزه خون. ببینه از راه تحریک عاطفه میتونه کار بکنه، براشون روزه خون. گفت مردم، اگر هر گوش به حرفای من نمیدید، گوش بدید به خیام حرم من، صدای العطش العطش از این بچه ها بلنده، چرا چرا؟ تصرف ولایی رو برداشت. میدونید چه شد؟ مالک ابن یوش جلو اومد، هوچی بازی، مالک ابن یوش جلو اومد، اول شماتت کرد، بعدم یه سنگی به پیشانی امام حسین، پیشانی امام حسین شکسته شد. خیلی دل امام حسین سوخت. یه منبر رفت این پاداشه، رضا دلش میخواست با یه کسی حرف بزنه، آمد پشت خیام حرم. عمه، خواهرم زینب بیا، اما بچه ها نیان، پیشانی شکسته مو ببینن اونا نیان. زینب مظلومه اومد، چشمش افتاد به پیشانی شکسته امام حسین. آقا، مگه نگفتی؟ تو برای منبر رفتی، مگه نگفتی؟ امام حسین دو چیز داره. خلاصه بحث امروز من این دو جمله هست. امام حسین اول فرمودن خواهرم استحوذ علیه شیطان فانساهم ذکر الله، گناه دارن، شیطان مسلط بر سر اینهاست، دیگه با فسق و فجورشون حرف من تأثیر نداره. دو دفعه فرمود عزیزم زینبم ملعت بطونهم من الحرام، شکمهاشون از حرام پره، دیگه حرف من تأثیر ندارد. بعدم امام حسین برای زینبش روزه خوندن، گریه کرد، گفت که خواهرم من نصیحتشون کردم، منبر رفتم اما تأثیر نکرد، مالک ابن یوش جلو اومد، اول شماتت کرد، بعد شماتت سنگی بر پیشانه هم پیشانی ام رو شکست، دستمالی بیاور پیشانی مرا ببند. فسیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم بحق الحسین و اخته زینب یا الله. یا الله، یا رحمان، یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینك. الهی بحق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین و تسعة المعصومین من ذرية الحسین. یا الله، اسلام و مسلمان ها رو مؤید فرما، فرج امام زمان ما نزدیک فرما. خدا یا حال تنبه، حال توجه به این گونه مطالب که گفته شد به همه ما، مخصوصا به جوانهای ما عنایت بفرما. خدایا حوائج همه مسلمان ها مخصوصا حاجات منظورین اهل مجلس ما عنایت فرما. رفع گرفتاری از همه مسلمان ها مخصوصا جوان ها بفرما. خدایا دردهای بیدرمان ما، دردهای ظاهر و باطن ما، دردهای اجتماع ما، مریضهای اسلام مخصوصا منظورین شفای عاجل عنایت فرما. خدایا این نظام مقدس را در پناه ما زمان از همه آفات و بلیات حفظ فرما. خدایا روح پرفتوح حضرت امام درجاتش عالیش عالیتر فرما. مقام معظم رهبری در پناه امام زمان حفظ فرما. خدایا به عیال ابی عبدالله الحسین این بحرانهای در ممالک اسلامی بحران و بحران ساز را نابود بفرما. دست ما را در دنیا و آخرت از دامان قرآن و اهل و بیت کوتاه مفرما. فعجل اللهم فی فرج مولانا.